جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
سلام بر ستاره‌های سوخته بر پهنه دشت.
سلام نیزه‌ها.
سلام بر بدنه‌های بی‌سر.
سلام قتلگاه.
سلام بر خورشید بر نیزه.
سلام کربلا.
سلام به مظلومیت بر خاک مانده.
سلام تبل جنگ. سلام چوب و سنگ. سلام تیغ و چنگ. با لیلا حسین.
سلام اربعین.
سلام اربعین. سلام بهترین جاده روزمی
بر لحظه های قلب بساز
نجات جهان.
سلام بر لحظه های آشنا
مسیر ظهور امام زمان. سیر ظهور امام زمان.
اربعین گذر 40 روز عاشقی است در کوی حسین.
زمزمه باد سبا با زینب با زینب یا زینب ولادی یا زینب.
رادیو اربعین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
امتداد عاشقی، امتداد کربلا، یا شریکت الحسین، ای نماد کربلا.
با کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا.
از کربلا تا
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا. پژوهشگر و راوی استاد مهدی امین فروغی.
جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه کوفی.
زیارت اربعین ابا عبدالله علیه السلام با نام صحابی جلیل القدر پیامبر جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه کوفی که از تابعین بود پیوند خورده، چرا که اونها نخستین کسانی بودند غیر از آل الله که در بیستم صفر سال 61 هجری به کربلا رفتند و قبر مطهر ابا عبدالله علیه السلام و اصحاب حضرت او رو زیارت کردند. جابر ابن عبدالله انصاری 15 سال پیش از هجرت پیامبر در مدینه متولد شد و هنگام واقعه عاشورا 76 ساله بود. 17 سال پس از عاشورا زندگی کرد و در 93 سالگی درگذشت. پدر او عبدالله ابن عمرو که از خزرج بود در بیعت عقبه حضور داشت و در جنگ احد به شهادت رسید. جابر دلداده رسول خدا بود و در 19 غزوه شرکت داشت. او پس از پیامبر از مدافعان علی علیه السلام بود و در گزارش‌های تاریخی آمده که پس از رحلت رسول خدا جابر عمامه ای سیاه بر سر می‌بست و در کوچه‌های مدینه می‌گردید و با صدای بلند بانگ می‌زد علی خیر البشر، علی خیر البشر. جابر ابن عبدالله انصاری تنها کسی بود که لوح نامهای ائمه هدا علیهم السلام رو نزد فاطمه زهرا سلام الله علیها دیده بود. جابر در جنگ صفین حضور داشت و در رکاب امیر المؤمنین علیه السلام می جنگید و نام او جزء شرطت الخمیس که یاران مخصوص علی علیه السلام بودند هم ذکر شده. جابر ارادتمند اهل بیت و مدافع اونها بود. از عبدالرحمن ثابت روایت شده که گفت من در مجلسی کنار جابر ابن عبدالله انصاری نشسته بودم که حسین ابن علی وارد شد. وقتی چشم حضرت به جابر افتاد فرمود هر کس دوست دارد مردی از ما اهل بیت را ببیند به جابر نگاه کند. آنگاه ادامه داد من این سخن را از رسول خدا شنیدم که فرمود جابر از ما اهل بیت است.
ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین پیاده را میشیم با ضربین قدم قدم با فرشته ها میونه این سرزمین.
در تاریخ از جابر به عنوان مفسر و فقیه یاد شده و او رو حافظ سنت‌های پیامبر دانستند. او در مسجد النبی حلقه درس داشت و تفسیر قرآن می‌گفت و حدیث املا می‌کرد. جابر چنان مشتاق شنیدن و فرا گرفتن احادیث پیامبر بود که یک بار برای شنیدن بی‌واسطه حدیثی از یکی از صحابه از مدینه به شام رفت. روایاتی که از جابر ابن عبدالله نقل شده از اعتبار بسیاری برخورداره و مهمترین احادیثی که نام جابر در سلسله راویان آن دیده میشه عبارتند از حدیث غدیر، حدیث ثقلین، حدیث شهر علم، حدیث منزلت، حدیث رد الشمس، حدیث سد الابواب، حدیث لو، حدیث کسا و حدیث جابر که در آن رسول خدا امامان پس از خود رو نام برده. پیامبر به جابر فرموده بود جابر تو آنقدر عمر خواهی کرد که فرزندم باقر که نام او در تورات و انجیل آمده است را ملاقات میکنی. جابر هرگاه باقر را دیدی سلام مرا به او برسان و بدان که او شکافنده علم است. انهو یبقر العلم بقرا. جابر در سالهای پایانی عمر در مسجد می نشست و در حالی که نابینا بود سر خود رو به جانب راست و چپ می گردانید و بلند می گفت یا باقر العلم یا باقر العلم، تا اینکه روزی امام باقر علیه السلام در مسجد نزد او رفت و فرمود من باقر العلوم هستم. جابر با شنیدن این سخن در حالی که از شدت شوق سر از پا نمی شناخت برخاست و حضرت باقر رو بوسید. آنگاه سلام رسول خدا رو به او رساند و این گونه بود که پیشگویی پیامبر به وقوع پیوست. جابر که آخرین نفر از 70 یار بزرگ پیامبر بود در سال 78 هجری از دنیا رفت.
لبای خوش که از دره بازم از دعای خیر مادره بین خیل زائران میباره چشام فقط برای تو دیدم عشق و بین مکبای تو ممنون امام رضا.
در کنار جابر ابن عبدالله انصاری نام عطیه کوفی هم با اربعین ابا عبدالله علیه السلام پیوند خورده، چرا که او به همراه جابر روز اربعین به کربلا رفت و داستان زیارت جابر رو عطیه روایت کرده. عطیه بین سالهای 36 تا 40 هجری مقارن با خلافت علی علیه السلام در کوفه متولد شد. مورخان نوشتند که پدرش سعد ابن جناده قنداقه او رو نزد مولا برد و عرض کرد: یا امیر المؤمنین، خداوند این پسر رو به من عطا کرده، نام او رو شما انتخاب کنید. علی علیه السلام نگاهی به صورت نوزاد کرد و فرمود: هازا عطیت الله، این موهبت و هدیه خداست. پس پدر نام او رو عطیه گذاشت. عطیه در علم حدیث جایگاه والایی داره و علاوه بر علمای شیعه، اهل سنت هم احادیثی رو که او نقل کرده معتبر می دانند. او از عبدالله ابن عباس، ابو سعید خدری، عبدالله ابن عمر و جابر ابن عبدالله انصاری حدیث نقل کرده و بسیاری از روایات مربوط به فضائل علی علیه السلام از طریق عطیه نقل شده و خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم عطیه برای عبدالله محض که نوه امام مجتبی علیه السلام بود روایت کرده. عطیه علاوه بر حدیث در علوم قرآنی هم متبحر بود و تفسیر قرآنی در 5 بخش از او بر جای مانده. علاقه او به قرآن تا آنجا بود که 70 مرتبه تمام قرآن رو نزد ابن عباس خواند و 3 بار هم تفسیر قرآن رو از او فرا گرفت. عطیه کوفی صاحب السیف و القلم بود، یعنی علاوه بر علوم قرآنی و حدیث و فقه در جنگاوری هم دست داشت. او هم مرد علم بود و هم مرد جنگ. عطیه در قیام مختار شرکت داشت و در جریانات قائله عبدالله ابن زبیر هنگامی که او محمد ابن حنفیه ابن عباس و بنی هاشم رو در خانه زندانی کرده و اطراف آن خانه رو با هیزم پوشانده و قصد داشت آن را به آتش بکشه و همه بنی هاشم رو زنده زنده در آتش بسوزانه، به دستور مختار سپاهی تحت فرماندهی ابو عبدالله جدلی برای نجات بنی هاشم عازم مکه شد. وقتی به نزدیک شهر رسیدند، ابو عبدالله 800 نفر از زبده ترین افراد سپاه رو به فرماندهی عطیه به داخل شهر مکه فرستاد. این گروه وقتی وارد شهر شدند، چنان تکبیری گفتند که ابن زبیر با شنیدن آن ترسید و فرار کرد و به کعبه پناه برد و در حالی که پرده خانه خدا رو گرفته بود میلرزید و میگفت: من پناهنده خدا هستم. عطیه در زمان حجاج ابن یوسف هم در قیام عبدالرحمن ابن محمد اشعث بر ضد حجاج شرکت داشت و پس از شکست قیام به فارس گریخت. حجاج به محمد ابن قاسم ثقفی نامه نوشت تا عطیه رو احضار کنه و از او بخواهد علی ابن ابی طالب رو لعن کنه و اگر از این کار خودداری کرد 400 ضرب شلاق به او بزنه. عطیه احضار شد و هر چه کردند از سب علی علیه السلام امتناع کرد. آنگاه آنقدر او رو تازیانه زدند که غرق خون به گوشه ای افتاد. عطیه کوفی در سال 111 هجری در کوفه درگذشت. باری در روز اربعین ابا عبدالله علیه السلام، جابر ابن عبدالله انصاری به همراه عطیه و چند نفر از بنی هاشم به کربلا رفتند و ماجرای کیفیت زیارت جابر ابن عبدالله از عطیه کوفی روایت شد.
اهدا میکنیم، عزم میکنیم ای سبا ای پیک دور افتاد بدان عشق ما در خواب آتشان رسان
با وفا جاموندن از کربلا جاموندن از کربلا جاموندن
را پیمایی جاماندگان اربعین حسینی پنج شنبه 23 مرداد 1404 در سراسر کشور و در تهران شروع مراسم از میدان امام حسین علیه السلام بعد از اقامه نماز صبح و قرائت زیارت اربعین به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
روزی که پروانه شدی در هیاهوی این جهان پرآشوب، گاهی انسان‌هایی می‌آیند که نه با فریاد بلکه با سکوتی مؤثر تاریخ را می‌نویسند. سید مصطفی ساداتی ارمکی یکی از همان مردان کم ادعایی بود که نامش شاید بر سردر رسانه‌ها ننشست، اما قلب دانش، عزت و ایمان ایران را گرم نگاه داشت. او دانشمند فیزیک هسته‌ای بود، اما نه فقط با معادلات پیچیده سر و کار داشته، بلکه با قلبی آرام، ذهنی نقاد و روحی سرشار از عشق به ایران بود. در دانشگاه شهید بهشتی استادی فروتن بود که هرگز فاصله میان خود و دانشجویانش قائل نمی شد. آنها از او نه فقط فرمول و نمودار که چگونه انسان بودن را می آموختند. ساداتی مرد آزمایشگاه های تاریک و ذهن های روشن بود، کسی که ساعتها در سکوت به تحلیل رفتار ذرات و انرژی می نشست، اما با صدای نرم و پدرانه پاسخ شاگردانش را می داد. او علم را ابزاری می دانست برای استقلال کشور، برای سربلندی مردمی که عاشقانه به آنها خدمت می کرد. پژوهش‌هایش نه برای ویترین افتخار، بلکه برای ساختن سپری علمی در برابر هجمه‌های بی امان دشمن بود. در خانه‌اش اما او مردی دیگر بود. همسرش فهیمه مقیمی، دختر یکی از شهدای دفاع مقدس، برای او نه فقط شریک زندگی بلکه همراز آرمان‌ها و همپیمان راه بود. سه فرزند معصومش، ریحان سادات، فاطمه سادات و سید علی، در کنارشان زندگی ساده اما لبریز از نور می ساختند.
خب اینا سه تا خواهر و برادر بودن، دو تا خواهر، ریحان سادات، فاطمه سادات و سید علی. شب عید قدیر آماده شده بودن برای مراسم عید قدیر و اینکه مهمونها رو پذیرایی بکنن. ریحانه یک دختر خیلی باهوش بود، حافظ قرآن بود و همیشه کتابهای بزرگتر از سنش رو میخوند. فاطمه خواهر کوچکترش بود، فوق‌العاده مهربون بود و همیشه متصل به مادرش بود. و علی کوچولو تازه 4 سالگیشو جشن گرفته بود. عاشق حاج قاسم سلیمانی بود. تو خونه‌ام بهش میگفتن قاسم سلیمانی.
خانه کوچک در نارمک، اما پر از صفا، علم و امنیت. اما دشمن از چراغ‌های کوچک و پنهان میترسد. در شب ظلمانی 24 خرداد 1404 سکوت این خانه با آتشی موشکبار شکسته شد.
وقتی که اسرائیل حمله کرد، کل خانوادهشون رو، پدرش رو، مادرش رو و این سه تا بچه رو شهید کرد، به علاوه پدر خانم و مادر خانم. 7 نفر رو. گناهشون فقط این بود که دانشمند بودن.
رژیم صهیونیستی خانه کوچک و ساده این دانشمند هسته‌ای را هدف گرفت. انفجاری سهمگین که در یک لحظه مصطفی، فهیمه، ریحانه، فاطمه، سید علی و پدر بزرگ و مادر بزرگ خانواده را از زمین ربود.
خدا حافظ نوبهار همیشه.
آن شب علم خوابید اما ایمان بیدار ماند. مصطفی رفت اما راهش باقی است. مثل نوری در ذره شفاف یا انرژی که در دل اتم پنهان است، بی صدا اما انفجاری. او شهید شد، نه فقط به خاطر دانشش، بلکه برای چیزی بالاتر، برای اینکه مردی بود با قلبی مطمئن، ذهنی مستقل و قدمهایی که برای وطن بی تزلزل برداشته شدند.
به نام ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سال